استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان کار طبقه بندی شکایات ثبت شده را آغاز کرده است. در نتیجه غرق شدن یک کشتی در ترکیه، تعداد از پناهجویان به شمول افغانها، پاکستانیها و بنگالیها کشته شدند. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
سفر رئیس جمهور افغانستان به ولایت بدخشان، جسد سرباز امریکایی که هفته پیش در انفجار یک ماین کنار سرک در کندوز کشته شده بود به امریکا انتقال یافت، و رسانه های ایران گزارش دادند که پارچه های یک طیاره روسی که دیروز در ولایت اردبیل این کشور سقوط کرده بود یافت شده است. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که صبح امروز به ولایت بدخشان سفر کرد، ساعت پیش با مسئولین امنیتی این ولایت دیدار داشت. رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی به شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان رفته و در جلسه با مسئولین نهادهای امنیتی این ولایت شرکت داشت. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، مسئولین نهادهای امنیتی ضمن ارائه گزارش از وضعیت عمومی امنیتی بدخشان، برنامه‌ها و پلان‌های آینده عملیاتیشان را با رئیس جمهور شریک ساختند. در اعلامیه ارگ گفته شده که رئیس جمهور افغانستان در جریان این سفرش ضمن شرکت در مراسم افتتاحی شماره از پروژه های عام المنفعه با شماره از مقامات محلی، بازرگان قومی، علما، جوانان و زنان ولایت بدخشان هم دیدارهای جداگانه خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در بدخشان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی به خاطر سفر رئیس جمهور به این ولایت خبر داده است. جسد سرباز امریکایی که هفته پیش در انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت کندوز کشته شده بود و امریکا انتقال یافت. پنتاگون گفته که مایکل گلوب 33 ساله در جریان عملیات نظامی در کندوز جراحت برداشت و بعداً درگذشت. گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به دوش گرفتند. در مراسمی که دیروز پس از رسیدن جسد این سرباز امریکایی در ایالت دلاور امریکا برگزار شد، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی و جنرال مارک ملی رئیس ستاد مشترک لوید رستیزان امریکا شرکت داشتند. این سرباز امریکایی در حال در افغانستان کشته شده که واشنگتن برای رسیدن به یک توافق صلح با گروهی طالبان تلاش دارد. در اثر انفجار ماین کنار سرک در شهر خوست 5 نفر زخمی شدند. این انفجار صبح امروز در شورای مجاهد رخ داد. حیدر عادل سخنگوی قماندانی امنیه خوست میگوید این انفجار هنگام عبور یک کاروان موترهای نیروهای افغان صورت گرفت. آل هم خبرهای از جهان. در اثر غرق شدن یک کشتی در سواحل شرقی ترکیه، به شمول پناهجویان افغان چندین تن جانهایشان را از دست دادند. حکومت ترکیه با نشر یک اعلامیه امروز گفت که این رویداد در ولایت شرقی بیتلس در دریای وان رخ داده است. گفته شده که در این کشتی 71 پناهجوی غیر قانونی سوار بودند که در اثر غرق شدن کشتی 7 تن آنها کشته شده و متبقی نجات یافتند. در اعلامیه حکومت ترکیه قربانیان این رویداد اتباعی افغانستان، پاکستان و بنگلادش خوانده شدند، اما ارقام دقیق که چند تن از کشته شده ها پناهجویان افغانند ارائه نشده است. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. رسانه های ایران گزارش دادند که پارچه های تیاره میک 29 ساخت روسیه که دیروز در ولایت اردبیل این کشور سقوط کرده بود یافت شد. آژانس نیمه دولتی فارس ایران میگوید با آنکه موقعیت دقیق سقوط این تیاره نظامی مشخص شده، اما تا هنوز در مورد سرنوشت پیلوت این تیاره معلومات در دست نیست. رسانه های ایران میگویند ممکن محمد رضا رحمانی پیلوت این تیاره نظامی پیش از سقوط تیاره خودش را با پاراشوت به زمین رسانده باشد. عملیات جستجو برای آقای رحمانی آغاز شده است. تیاره میگ 29 ساخت روسیه دیروز از پایگاه هوایی تبریز در ایران برای یک پرواز آزمایشی پرواز کرده بود. نیروهای هوایی ایران مجموعه تیارات امریکایی را در اختیار دارند که قبل از انقلاب اسلامی سال 1979 میلادی خریداری شدند. این کشور همچنان تیاره های روسی نو میگ و سوخوی را خریداری کرده است. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید شکایات ثبت شده طبقه بندی شده و بررسی آن آغاز می شود.
در حدود 16500 شکایت را به ثبت رساندم، البته در سرتا سر کشور.
مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا در این مورد میگوید
تیم‌های انتخاباتی با ثبت شکایات خود را به عنوان یک رقابت تبدیل کردند.
شماری از باشندگان تخار در مورد تهدیدات موجود امنیتی در آن ولایت میگویند
نیروهای امنیتی فقط ساحه را به گونه موقتی یک پاک کاری میکنند. زمانی که از محل خارج شدند و طالبان بدون کدام ترس دوباره به محل که نیروهای امنیتی پاک سازی کرده بود جمع میآورند.
گزارشی هم داریم در مورد این که در اثر غرق شدن یک کشتی در ترکیه تعدادی از پناهجویان افغان، پاکستانی و بنگالی کشته شدند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کار طبقه بندی شکایات ثبت شده را آغاز کرده است. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در مجموع 16500 شکایات توسط تیم‌های مختلف انتخاباتی ثبت شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان طبق قانون برای انجام کارهایش 39 روز وقت دارد تا بررسی شکایات رسیده را انجام دهد. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
با عرض سلام، کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان کرد که کار طبقه بندی 16500 شکایت ثبت شده را امروز آغاز کرده است. زهره بیان شینواری رئیس این کمیسیون در نشست خبری در کابل گفت که این شکایات در کابل و دیگر ولایت ها به ثبت رسیده است. با گفته خانم شینواری اما بیشتر شکایت ها در ولایت های افغانستان به ثبت رسیده است.
در حدود 16500 شکایت را به ثبت رساندم، البته در سر تا سر کشور. از مجمع شکایت ثبت شده در حدود 14200 آن مربوط به 33 ولایت و حدود 22300 شکایت و اعتراض در دفتر ولایتی کابل یعنی مربوط کابل به ثبت رسیده است. اکثر تیکت های انتخاباتی شکایت و اعتراضات خویش را ثبت و به نتایج ابتدایی درج نموده.
خانم شینواری میگوید که بیشترین شکایت یعنی 8000 شکایت از سوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله ثبت شده است. تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار 4400 شکایت ثبت کرده و همچنین تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی بیش از 3000 شکایت را به ثبت رسانیده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی میگوید که دسته انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت الله نبیل نیز 15 شکایت را در این کمیسیون ثبت کرده است. زهره بیان شینواری رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان همچنین گفت که مطابق قانون این کمیسیون باید در مدت 15 روز بررسی‌های خود را در ارتباط با این شکایت‌ها تکمیل کند و بعد از آن نتایج این بررسی‌ها را اعلام نماید. خانم شینواری میگوید که پس از آن تیم‌های انتخاباتی در صورت نیاز می‌توانند در مدت 3 روز استناف خواهی کنند. کمیسیون شکایت انتخاباتی در مجموع 39 روز فرصت دارد تا تمام کارهای خود را انجام دهد. رئیس این کمیسیون تأکید کرد که با شکایات ثبت شده تیم‌های انتخاباتی به گونه شفاف رسیدگی خواهد شد و تلاش می‌کنند تا حق را به حقدار آن بسپارند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
طوری که شنیدید همکارم نسیم شفق گزارش داد که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید کار طبقه بندی شکایات ثبت شده را آغاز کرده است. این در حالی است که مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید نامزدان در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ثبت شکایات نیز با هم رقابت کردند. همکارم نصرت پارسا در این مورد با خانم رسا سخنگوی فیفا مصاحبه ای را انجام داده و از وی در این مورد پرسیده است.
تیم‌های انتخاباتی به ثبت شکایات خود را به عنوان یک رقابت اینا تبدیل کردن. اینا شکایات های خود را هر کدام تیم‌ها به شکل شکایت خود را ثبت کنه به مو اندازه و این اندازه که در قسمت از اونها حق تلفی صورت گرفته. ولی این ارقام یکی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده نگران کننده بر این است که در این مدت زمانی که تعیین شده که کمیسیون شکایت باید به این شکایت ها رسیدگی بکنه، کمیسیون شکایت نخواهد بدانه که بر تمامی از این شکایت ها بر معاید تعیین شده ایره تصمیم بندی کنه، تحلیل بکنه، بر دولت ها روان بکنه و تصمیم گیری شوه و نتیجهش ابلاغ شوه. فقط از این ناحیه ما نگرانی داریم که این وقت زمانی تعیین شده بر کمیسیون شکایت انتخاباتی با توجه به کار و یا ظرفیت کاری کمیسیون شکایت انتخاباتی مشکلی را ایجاد خواهد سطح رسیدگی بر آنها.
یعنی فکر میکنین که 38 39 روز را که کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است که شکایات را بررسی بکنه فراتر از 38 روز زمان خود گرفت؟
دقیقاً، چون در این میان 3 روزش مربوط به سیرافایی است، 3 روزش برای اعتراض است، 3 روزش دیگه شب برای خط شکایت ها بود. یعنی فقط 3 روز در از اینا باقی خواهد ماند تا 15 روز که به ولایت ها باید شکایت های رسیدگی بکنه و مانده را دیگه شکل اینا در مرکز. ولی حجم شکایت آنقدر زیاد است که 16500 تا 1 میلیون رای رئیس کمیسیون انتخاباتی حساب کردن. مطمئنم که وقت زیاد را نیاز دارد تا اینا بر ولایت هایشان تقسیم شود، دوباره اینا اولویت بندی شوند، اینا تصحیح شوند، تحلیل شوند و مستند باشند تا اینکه بررسی صورت میگیره و در موردش تصمیم گرفته میشن. مطمئنا وقت زیادی در خواهند گرفت و ما نگرانی از این وقت نداریم که کمیسیون شکایت انتخاباتی امکان را در این مدت تعیین شده نتونه به کل این شکایت ها رسیدگی کنه.
و فکر میکنن که این شکایت ها اگر بررسی شوه نتیجه انتخابات را نتیجه ابتدایی که اعلان شده ایره تغییر بده یا ای که کاندیدایی که در رده اول و دوم قرار دارن ایرم چنج بکنه و همچنان ای که احتمال رفتن انتخابات به دور دوم هم محتمل است؟
خب حالا اگر در مورد دور دوم صحبت بکنیم دو وقت خواهد بود اما در قانون ذکر شده که در صورتی که نتایج اولی را یا که دور اول نتیجه را بدن بال نمی داشته باشه باید بریم به طرف برگزاری دور دوم انتخابات. یک قسمت تغییر این بدیهی است که نتایج ابتدایی تصمیم نهایی نیست و فیصله نهایی که میتونه انتخابات نیست. مطمئنم که تغییر پذیر است و معنی منظور است که سپاهی انتخاباتی حق دارن اعترافش که در خطر فرش بکنن که اگر از فکر مثل مستقل انتخابات فیصله و تصمیم درست گرفته نشده نسبت به سرنوشت تکتای انتخاباتی پس کمیسیون شکایت انتخاباتی پس رسیدگی بر این شکایت ها و اعتراض ها تغییری در بر تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برمیان بیارد.
مصاحبه همکارم نصرت پارسا را با سمیرا رسا سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان سفر کرده. همکارم نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت بدخشان با خود در خط تلفن دارم که سفر رئیس جمهور غنی را به شهر فیض‌آباد دنبال کرده. آقای احمدی خوش آمدین، بفرمایین جزئیات این سفر با ما و شنوندگان تقسیم کنین.
حوالی ساعت 8:30 دقیقه امروز پنجشنبه رئیس جمهور افغانستان با یک هیئت بلندرتبه به شمول حمدالله محیب مشاور شورای امنیت ملی، امرالله صالح معاون نخست دسته انتخاباتی دولت‌ساز، رئیس مجلس استنا، همچنان به شماری از وکلای پارلمان از بدخشان و معین ارشد امنیتی همراهی میکرده. رئیس جمهور افغانستان از ساعت 8:30 دقیقه به این طرف در جلسات مختلف جداگانه با شورای علما، شورای جوانان، جامعه مدنی، شورای ولایتی و همین لحظه با زنان، یعنی آخرین نشستش به گونه جداگانه با زنان بدخشان است که قرار است تا 10 دقیقه دیگر به اتمام برسد. قرار بود رئیس جمهور افغانستان با 400 تن از متنفذین و جوانان و شورای علمای بدخشان که از رسانه‌های مختلف آمده بودند به گونه دسته‌جمعی در سالن جلسات مقام ولایت بدخشان ببینه که گفته میشه رئیس جمهور افغانستان به دلیل زقی و ای مجلس کلان شد کنسل کرده، آخرین دیدارش با زنان است. پس از 10 دقیقه رئیس جمهور افغانستان میره به نایه اول شهر فیض‌آباد، مسجد خرقه مبارکه که از بزرگترین مساجد است که در مدت یک سال گذشته کارش به اتمام رسیده، ای را افتتاح میکنه و قرار است که بعد از این چندین پروژه عامل منفعه مثل سرک بهارک فیض‌آباد، همچنان سرک بهارک الهیشکاشان، بند برق شورابک و همچنان مسجد ادگار از سنگ تهداب شبانه و پس از او گفته میشه که رئیس جمهور افغانستان بدخشان به قصد کابل ترک میکنه. به دلیل تهدیدات امنیتی که در شهر فیض‌آباد از گذشته ها بوده، یعنی نایه 8 و 9 از چند سال به این طرف به دست مخالفان مسلح دولت است، به همین خاطر از 3 روز به این طرف تدابیر شدید از سوی نیروهای مشترک امنیتی در بدخشان گرفته شده، گروه‌های شهری بود و داخل شهر از سوی گارد محافظ یا گارد ویژه رئیس جمهور یا PPS به گونه جدی گرفته شده. به هیچ کس در داخل شهر فیض‌آباد اجازه داده نمیشه که اینا را اقامت کنند، نه وسایل و نه هم برای مردمای ولایت بدخشان. همچنان قرار است که پس از بهره برداری و افتتاح این پروژه ها رئیس جمهور بدخشان را به قصد کابل ترک کنند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو غیاسی پیشکش می کند.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته به 20,000 خانه غیر پلانی تا حال سند ملکیت توزیع شده است. حشمت الله ناصری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این خانه ها در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد و بامیان هستند.
ما میخواهیم خانه ها را از طریق توزیع سند ملکیت معصوم بسازیم، آینده هموطنان خود را تضمین بکنیم و از جانب دیگر با سروی و ثبت خانه های غیر پلانی و بالاخره توزیع سند ملکیت ارزش خانه تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه و اینا از خدمات یک خانه شهری مستفید.
آقای ناصری افزود که برای اولین بار در افغانستان در سند ملکیت در کنار نام شوهر نام خانم نیز درج می شود. او گفت که تاکنون حدود 800,000 خانه غیر پلانی در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، فراه و بامیان سروی و ثبت شدند و به این خانه ها باید سندهای ملکیت توزیع شوند. این برنامه دو سال پیش به اساس حکم رئیس جمهور غنی آغاز شد. یافته های وزارت شهرسازی نشان می‌دهد که 70% خانه‌های شهری در افغانستان غیر پلانی ساخته شده اند. بر اساس آخرین آمار وزارت زراعت و مالداری افغانستان، میزان تولید زعفران در سال روان نزدیک به 20 متریک تن رسیده است. اکبر رستمی خانگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که به صورت ترویجی و تولیدی در 7557 هکتار زمین زعفران کشت شده و میزان تولید در مقایسه با سال گذشته حدود 22% افزایش داشته است. بر اساس آمار ولایت های هرات، بلخ، فاریاب، کندهار، اروزگان، دایکندی و سرپل به ترتیب بیشترین تولید را داشتند. بیشترین کشتزارهای زعفران در ولایت هرات بوده که به 7000 هکتار میرسد. آقای رستمی افزود که در سال روان 4 مرکز پروسس زعفران در ولایت های کابل، غزنی، فاریاب و هرات تجهیز شدند و همچنین بیش از 2000 زعفران کار مرد و زن آموزش دیدند. او همچنین گفت که آمار نشان میدهد که امسال زعفران کاران افغانستان از کاروبارشان بیشتر از 27 میلیون دلار به دست می آورند. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78 افغانی 20 پول، 1 یورو 86 افغانی 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی 50 پول، 1000 روپی هندی 1100 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 492 افغانی.
طوری که در خبرها هم شنیدین، در نتیجه غرق شدن یک کشتی در ترکیه تعدادی از پناهجویان افغان، پاکستانی و بنگالی کشته شدند. مقامات ترکیه میگویند که برای نجات این افراد با سرعت عمل کردند و تعداد از سرنشینای هی کشتی را نجات دادند. همکارم سید سمی عباس که این موضوع را دنبال کرده با من در استودیو است و از او در این مورد جزئیات بیشتر را می‌شنویم. آقای عباس خوش آمدید.
تشکر، سلام بر شما و سلام بر شنوندگان گرامی.
مقامات ترکیه در مورد غرق شدن یک کشتی چه جزئیاتی را تا اندازه ارائه کردند؟
خب یک کشتی که پناهجویان افغان، بنگالی و پاکستانی در آن سوار بودند، امروز صبح زود در یک جهیل در غرب ترکیه غرق شد. مقامات ترکیه میگویند که در این حادثه 7 نفر کشته شدند. والی ولایت بتلیس ترکیه گفته است 64 سرنشین کشتی نجات داده شده و به یک شفاخانه نزدیک و پناهگاه انتقال داده شدند. این کشتی بیش از 70 سرنشین داشت و زمانی که به نزدیکی شهر عادل جواز در ولایت بتلیس نزدیک شد، در جهیل وان غرق شد. 5 تن از سرنشینان کشتی در خود محل جان دادند و اجساد آنها به دست آمد و 2 تن دیگر در شفاخانه فوت کردند. این حادثه به وقت ترکیه ساعت 2:30 بجه شب رخ داد. دفتر والی ترکیه میگه کمک‌های عاجل به صورت فوری به محل حادثه ارسال شده.
آقای عباس، درباره غرق شدن این کشتی مقامات ترکیه چی میگن که علتش چی بوده و یا آیا معلوم شده که از جمله این 7 تن به چه تعداد افغان‌ها هم کشته شدن؟
دلیل حادثه تا حال واضح نشده که چرا این کشتی غرق شده و این هم معلوم نیست که چرا پناهجویان بر عوض سرک رای آب پیش گرفته و به کشتی سوار شدند. آنها میتونستند در این منطقه با آسانی با موتر حرکت کنند. این جهیل به سرحدات ایران نزدیک است اما در قلمرو ترکیه موقع دارد. درباره از این که هویت سرنشینان کشتی کیها بودند و تلفات در بین کدام مردم رخ داده، که افغان هستند یا پاکستانی یا بنگالی، این هم تا هنوز واضح نیست هویت از اینا.
ولی آقای عباس، پناهجویان که از طریق ترکیه عمدتاً به اروپا میرن، این بار نخست نیست، بار بار به چنین وقایع روبرو میشن. دلیل بیشتر این رویدادها و یا حوادث چی است؟
خب گپ شما واقعا درست است. بار بار درباره این گونه حوادث به پناهجویانی که از ترکیه به سمت اروپا میروند چنین حوادث رخ داده است. یک دلیل عمدهش ایست که تعداد زیاد پناهجویان در یک کشتی خرد سوار می شوند و کشتی توان برداشت همه آنها را ندارد. قاچاقبران برای به دست آوردن پولی بیشتر تعداد زیاد پناهجویان را در یک قایق کوچک جا می دهند.
با سپاس از شما آقای سید سمی عباس، که در نتیجه غرق شدن یک کشتی در ترکیه تعدادی از پناهجویان افغان، پاکستانی و بنگالی کشته شدند و شما در این مورد جزئیات با ما شریک ساختید.
تشکر.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماری از باشندگان تخار از افزایش تهدیدات امنیتی در آن ولایت ابراز نگرانی کردند. آنها از حکومت افغانستان خواستند تا امنیت را تأمین کند و مناطقی را که از نزد مخالفان مسلح تصرف می‌کند دوباره به آسانی رها نکند. اما مقامات امنیتی ولایت تخار و باشندگان این ولایت اطمینان می‌دهند که در زمینه تامین امنیت اجگاه کوتاهی نخواهند کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم اجمل آریان از ولایت تخار گزارش می‌دهد.
باشندگان تخار میگویند که در این اواخر یک بار دیگر در ولسوالی های دشت قلعه، در قد ینگی قلعه و بهارک ولایت تحرکات طالبان مسلح افزایش یافته و این مسئله مردم را نگران آیندهشان ساخته است. صفی الله تیمور یکی از باشندگان تخار در این باره به رادیو آزادی گفت:
نیروهای امنیتی فقط ساحه را به گونه موقتی یک پاک کاری میکنند. زمانی که از محل خارج شدند و طالبا بدون کدام ترس دوباره به محل که نیروهای امنیتی پاک سازی کرده بود یا هجوم میآورند و به آزار و اذیت و خشونتشان علیه مردم همچنان ادامه میدهند.
به گفته آنان که نهادهای امنیتی با پرداختن هزینه بلند مالی و جانی بیشتر ساحه را از وجود طالبان مسلح پاک سازی میکنند، اما به تحکیمات آن توجه نمی کنند. احمد بشیر بشار یک تن دیگری از باشندگان ولایت نامبرده در رابطه گفت:
هست یک از شهروندان شهر طالقان به این باور استم که تنها باراندن مخالفین حکومت از اطراف شهر طالقان از ولسوالی های طالقان نمی شود که مردم به خاطر آرام به زندگیشان ادامه بدند. به این اساس ایجاب میکنه که نیروهای بیشتر فرستاده شود.
از سوی هم برخی از اعضای شورای ولایتی تخار هشدار میدهند که اگر در فصل زمستان به هدف سرکوبی طالبان مسلح و از بین بردن مراکز این گروه عملیات گسترده راندازی نشود، در سال آینده دامن جنگ به هماهای شهر طالقان خواهد رسید. میر احمد قسیم عضو شورای ولایتی گفت:
مدت عملیات صورت نگرفت و مردم در اونجا جا به جایی نمیشد و استقامت صورت نمیگرفت. برای دیگه قوتهای عملیاتی منطقه را تر میگفتن، دوباره طالبا میامدن موضوع را اشغال میکردن و در حقیقت مردم باز هم با اون مشکلاتی که وجود داشت وجود دارد.
اما سوی هم مسئولان امنیتی تخار میگویند که نیروهای مشترک دولتی در ولسوالی های ماورای کوکشه و در ولسوالی های اشکمش و نمکا بین ولایت تلفات سنگین را بر پیکر گروه طالبان وارد کردند و دیگر مجال سربلند کردن را به این گروه نمیدهند. عبدالخلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار گفت:
دشمن او تحرکات قوی ندارد، چون قبلا عملیات ها در اونجا صورت گرفته بود، مواضع مستحکمشان از بین رفت، تلفات زیادی دیدن. در سایه جنگلزار ولسوالی در قد و ینقله در همونجا پناه بردن و فعلا در نزدیکای شهر کدام تحرکات ندارند.
اما باشندگان تخار میگن که هم اکنون طالبان مسلح در برخی از ولسوالی های این ولایت مصروف تحکیمات و ساخت و ساز راه های مواصلاتی و اکمالاتیشان هستند. به باور آنان اگر حکومت به اسرع وقت در خصوص سرکوبی این گروه دست به کار نشود، سال آینده هماهای شهر این ولایت شاهد درگیری های خونین خواهد بود. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
پیام ها و نظریات شما.
اسم من سید حکمت الله حکمی از ولایت تخار و ولسوالی اشکمیش. ما در ولسوالی اشکمیش یک کلینیک داریم، جای واسطه و واسطه بازی است که شهر رشوتگیری هست. چرا اینها اینطور میکنن؟ به قانونی میکنن، غریب کسی یاد نمیکنن، اما کسی که واسطه را رشوت میده پر میده زور است میایه میگره میروه به نام سوی تقضی ککو میده. دیگه کسایی که واسطه داره زور داره پر میده اونها میروان میگرن و او غریبی بیچاره ای که از ساعت 6 صبح که میرود تا 2 بجه بعد از ظهر استاد میشه و او حتی یک دوای سردردی هم داده نمیشه، آخرش در مقابلش زور گفته میشه. زور میگه، میگه ما نمیتونم. تقاضای ما نمی است که نمیره، باید میگه جلوگیری بکنم.
من مریض هستم از ولسوالی کنچاله ولایت سریپور. دال از دست شبکه همین تلفن اتصالات این دفتن سه هر کاده ها دادم در آخلاش دیگه کاده ها می توفاید میگه ببخشیم در دلخه دلخه یک کاده می خوره از برای کنون توشو را از بکنی باقی اشرفانی تو بینم تلفن دا کسی با بکو پس افغانستان اصلاح نکده خیلی تلفن اصلاح که پنج پری تو چی تو بوده میگیرم من پولار ما مرد کاری میکنیم، ما در بوله چود نکنیم، ما در چوشه نیست، ما کل زیرگی نیستیم که پلیم بلا 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 انی بلا بلا توی هم و خدا قسم از یاد لعنف نمیره یعنی هم نکنیم چیز کم حکومت هست، چیز کم پرسان هست تو در امیر اصلاح بیا پرسان هست در امیر باب ماکن نکو از افان بار از افت باب نگیش نیست چرا در خدا اگر میره اکه علفاتو یلان کنیم بزرگم شاید میشه شد. با امان خدا.
یک شکایتی دارم حساب به زنده‌باره هایی که در جنگلات صورت میگیرد، هیچ توجهی از ارگان های دولتی و غیر دولتی ندارم. خواهشمندم از مقامات حکومت و غیر حکومتی که یک توجه جدی در بخشی همی بین ازمی های جنگل بگیرد. و سلام از دلاس مزیرت بالاکسان و رسولی راقستان خیره پتی.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. ساعت 1:30